بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، دوریت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد ابو بصیر صحبت می‌کردیم. در کتب ما 4 نفر به عنوان ابو بصیر معرفی شدن. ابو بصیر لیث ابن البختری یه مرادی، ابو بصیر یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسم اسدی، ابی بصیر عبدالله ابن محمد اسدی و ابی بصیر یوسف ابن الحارث. در مورد نفر سوم صحبت کردیم و گفتیم ظاهراً همچین عنوانی وجود نداشته، ولی حالا چطور شده که همچین عنوانی ایجاد شده خیلی روشن نیست. عنوان آخر رو هم صاحب قاموس الرجال میخوان بگن که ابو بصیر یوسف ابن الحارث در رجال شیخ طوسی در اصحاب الباقر ذکر شده و بعد ذکر شده بعد از اون بطریون. خب یک عنوانی مشابه همین عنوان در رجال کشی وارد شده که در جامع الروات هم به او تذکر میده که اینا علالقاده باید یه ارتباطی با همدیگه داشته باشن. اون ابو نصر ابن یوسف ابن الحارث، ابو نصر ابن یوسف ابن الحارث بطریون، یه همچی عنوان این شکلی در رجال کشی وارد شده. در جامع الروات عنوان ابو نصر ابن یوسف ابن الحارث رو میاره، بعد میگه که و تقدم یوسف ابن الحارث المکنا ابو بصیر فلیتأمل، که چه بسا اینا که انه یکی هستند. و مح رمز اصل جامع الروات رجال وسیط میرزای استرابادی بوده، میرزا محمد استرابادی، که اصل جامع الروات از اونجا گرفته شده. بعد اضافاتی مرحوم اردبیلی برو داره، یعنی در اصل عبارت میرزای استرابادی هم تذکر داده شده که این دوتا احتمالاً مثلا باید یکی باشند و امثال اینها. صاحب قاموس الرجال میگه شیخ طوسی این عنوان رو از رجال کشی گرفته، ولی در عنوان که نسخه از رجال کشی که در اختیار ایشون بوده به جای ابو نصر ابو بصیر بوده، ابو بصیر ابن یوسف ابن الحارث بن هم نداشته، ابو بصیر یوسف ابن الحارث داشته. ولی ایشون میگه با توجه به کثرت تحریفات رجال کشی این عنوان که نه درست نیست. هیچ دیگه ادامه این توضیح هم نداده که چرا درست نیست و امثال اینها، هیچ، همین مقدار میگه. البته همچنان که ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی درست نیست، این هم درست نیست. البته اون ابو بصیر عبدالله ابن محمد اسدی رو ما وجه تحریفش رو گفتیم، الباء بوده، الباء شده و عبدالله محمد اسدی، ولی این رو وجه تحریفش رو نفهمیدیم که چرا. اما اینکه چرا غلطه هیچ توضیح نداد، هیچ، همین مقدار که ابو بصیر این، چون اون غلطه اینم زیاد تحریف داره پس اینم غلطه. این خب این مقدار کافی نیست برای اثبات این مطلب. علاوه بر این که ایشون که نه ابو بصیر بودن رو مسلم گرفته، میگه ابو نصری که در نسخ موجود ما هست محرف ابو بصیر هست، اونم خیلی واضح نیست، شاید برعکس باشه. نسخه رجال شیخ، نسخه رجال کشی که در اختیار مرحوم شیخ طوسی بوده، اون نسخه اشتباه بوده و نسخ موجود درست باشه. و بنابراین ما خیلی شاهد روشنی بر اینکه یوسف ابن الحارث مکنا به ابو بصیر هم باشه نداریم، ولی عمده مطلب اینه. خب ممکنه شما بگید احتمال داره مکنا به ابو بصیر باشه و همین احتمال باعث میشه که شما در این بحث اون رو وارد کنید. حالا قبل از اینکه این رو ادامه بدم یه تذکری بدم. اصل این که ظاهراً ابو بصیر یوسف ابن الحارثی که در اصحاب الباقر رجال شیخ هست برگرفته از رجال کشیه، اصل این مطلب درسته، ظاهراً همین جور است که آقایون استظهار کردن. یه عبارتی در رجال کشی یه عده افرادی رو ذکر کرده، عده از عامیه و فتحیه، و اینها رو بعضیشون گفته عامیون بعضیشون گفته فتحیون، توی عبارت پشت سر هم وارد شده. در اکثر این افراد تو رجال شیخ هم وارد شدن و همین عنوان هم در موردشون ذکر شده و به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما رجال شیخ هم از همون رجال کشی گرفته شده. البته با این توضیح، یه توضیحی رو عرض بکنم، اون اینه که رجال موجودی که به نام رجال کشی هست، این اصل رجال کشی نیست، این مختصر این کتاب هست که شیخ طوسی از این کتاب اختیار کرده، که ظاهراً هم اسمش اختیار الرجاله، اختیار الرجال هست. و این اختیار الرجال منتخب این کتاب هست از به توسط شیخ طوسی. اصل کتاب ظاهراً باب بندی بوده، یعنی باب اصحاب الباقر، اصحاب الصادق. این رو نجاشی گاهی اوقات نقل میکنه، فلان شخص رو ابو عمرو کشی در رجال ابوالحسن الاول آورده، در رجال نمیدونم ابوالحسن الرضا آورده، از عبارت نجاشی در مورد اصل رجال کشی استفاده میشه که این باب بندی بوده. ظاهرا این قطعه ای که مربوط به همین یوسف ابن الحارث بوده در باب اصحاب الباقر بوده. در رجال موجودی که به نام رجال کشی معروفه، این باب بندی حفظ نشده، ولی ظاهرا اصلش باب بندی بوده و این باب بندی منتقل نشده و به اصطلاح ولی در اصل بوده. یه نکته، بله، به ترتیب طبقات هست، ولی اولا نه کامل، یه مقداری طبقات فل جمله ملحوظه، ولی نه بل جمله، بعضی جا یه مقداری ترتیباشون با هم دیگه متفاوته. حالا آیا اینا جا به جا شده چی شده اوناشو نمیدونم، ولی ظاهر عبارت شیخ این هست که اصلا عبارت نجاشی هست که عنوان باب داره، این دیگه تو رجال موجود نیست. میگه ذکره او فی اصحاب ابوالحسن موسی بن جعفر، ذکره او فی، همچی عنوانی تو وجود نداره توی رجال موجود. عرض کنم خدمت شما، از یه نکته ای رو اینجا زمینه بکنم، اون اینه که از اون افرادی که در رجال کشی در ذیل عنوان همین عنوانی که همین یوسف بن حارث توش هست، که محمد بن اسحاق صاحب سیره رو ذکر میکنه و یه عده رو ذکر میکنه، یه عده رو به عنوان بطری ذکر کرده، یه عنوان رو به عنوان عامی ذکر کرده. بطریاشون اینا هستن: قیس ابن ربیع، مسعت ابن صدقه، ثابت ابو المقدام، کثیر النوا، عمرو ابن جمی، عمرو ابن قیس، مقاتل ابن سلیمان، ابو نصر ابن یوسف ابن الحارث، یک و دو و سه و چهار و پنج و شش و هفت و هشت، این هشت نفر، این هشت نفرش رو، شش نفرش رو در از رجال شیخ با همین عنوان بطری آورده که بجز مسعد ابن صدقه و ثابت ابوالمقدام، شش نفر دیگرش رو این آورده که ثابت ابوالمقدام رو نیورده. ظاهرا ترجمه ثابت ابوالمقدام رو شیخ از مصدر دیگه گرفته، ثابت ابن هرمز، کی عبارتش پیداست به رجال کشی ارتباط نداشته، چون از منبع دیگه گرفته بوده دیگه به رجال کشی مراجعه نکرده. مسعد ابن صدقه رو تو رجال کشی به عنوان عامی بطری معرفی کرده، ولی رجال شیخ به عنوان عامی معرفی کرده. رجال شیخ به عنوان عامی معرفی، همین، بله، بطری یا بطری یکی از فرقه های زیدیه است. حالا توضیحش یه موقع اگر لازم شد مفصل توضیحش رو میدم که عقاید بطریه یا بطریه چیه. عرض کنم خدمت شما، این مسعد ابن صدقه رو شیخ به عنوان عامی ذکر کرده. از اون طرف یه نفر دیگه هست که تو رجال کشی به عنوان عامی ذکر شده، تو رجال شیخ بطری ذکر شده. اون عمرو ابن خالد واسطیه. عمرو ابن خالد واسطی رو در عرض کنم خدمت شما در رجال شیخ گفته شده بطریون، ولی رجال کشی اون رو عامی ذکر کرده، جزو عامی ذکر کرده. به نظر میرسه که اینجا قاطی شده، یعنی بطری یا این دوتا عنوانی که هست، یعنی در شیخ یا حالا در نسخهش این شکلی بوده، در عمرو ابن، بین عمرو ابن خالد واسطی و مسعد ابن صدقه قاطی شده. مسعد ابن صدقه ای رو که در رجال کشی به عنوان بطری ذکر کرده بوده، ایشون عامی ذکر کرده. عمرو ابن خالد واسطی رو که اون عامی ذکر کرده، این بطری ذکر کرده. در واقع از هفت از هشت نفری که هست، هفت نفرشون دقیقاً تو رجال شیخ وارد شدن و به عنوان بطری معرفی میشن، که تقریباً روشن هست که اینا یکی هستن، یعنی منبعشون همینجاست، تصادفی نمیتونه باشه این همه مشابهتی که هست. همش هم تو اصحاب الباقره، تمام هفت نفر که هست در اصحاب الباقر ذکر شدن و به نظر میرسه که این استظهاری که آقایون میکن از رجال شیخ گرفته شده صحیح هست. و من هنها حالا یه نکته ای را هم عرض بکنم، آیا نسخه موجود رجال شیخ که مسعد ابن صدقه رو بطری دونسته درسته، یا نسخه موجود رجال کشی؟ چون نقل که اینا هست مختلفه دیگه. تو رجال کشی مسعد ابن صدقه رو بطری دونسته، توی رجال شیخ عمرو ابن خالد واسطی رو بطری دونسته، این کدوم یکی از اینها درست هست؟ من تصور میکنم که عمرو ابن خالد واسطی بطری بودن شاید مسلم باشه. عمرو ابن خالد واسطی این که زیدی است و بطری است و امثال اینها مسلم باشه. این اونی که صحیح هست عبارت موجود رجال کشیه و شیخ حالا یا اشتباه کرده این دوتا رو جا به جا کرده، به نسخش از رجال کشی، نسخه‌ای که اون موقع نوشتن رجال شیخ در اختیارش بوده، غلط بوده. بنابراین یه نتیجه گیری میخوام بکنم، اون اینه که این که مسعد ابن صدقه رو در رجال شیخ به عنوان در رجال کشی به عنوان بطری ذکر کرده و در رجال شیخ مسعد ابن صدقه رو رجال کشی عامیه یا بطریه؟
عمرو ابن خالد رو که شما الان فهمیدید بطریه مسلمه، اون تو رجال شیخ
گفته بطریون، بطریه تو رجال شیخ گفته. من میخوام بگم که عمر ابن خالد میخوام بگم عبارت موجود رجال کشی صحیح هست، با توجه به اینکه عمر ابن خالد واسطی به اصطلاح بطری بودنش روشن هست. در مورد مسعده ابن صدقه پیش روشن نیست که این حالا بطری عامیه چیه، خیلی اونش روشن نیست. بنابراین اینجا البته حالا اینو من یه موقع اگر شد توضیحشو میدم، یه بطری بنابر بعضی از اطلاقات جزء عامه حساب میشن، ولی اینجا که در مقابل هم قرار گرفتن یک مفهوم خاصی باشه. اینجا نمیشه این دوتا رو به هم دیگه ارجاع داد، اینجا یه تحریف یه چیزی اینجا رخ داده. میخوام عرض کنم که اینی که در رجال شیخ مسعده ابن صدقه رو به عنوان عامی معرفی میکنه و در رجال کشی موجود به عنوان بطری معرفی میکنه، چی شد؟ چی؟ باشه ببینم حب کنید. نه ایشون تو رجال کشی یه عده‌ای رو میگه هاولا من رجال العامه، بعدش میگه فلانی بطریون فلانی عامیون فلانی بطریون، اینا رو مقابل هم قرار داده. بنابراین اینا شیخ این رو از این بطری عامی که اینجا آورده منبعش همونه، یه چیز دیگه ای نداره. بنابراین بطری عامی رو نمیشه از یه چیز کرد درستش کرد. عرض کنم خدمت شما، بنابراین در رجال کشی مسعده ابن صدقه که به عنوان بطری معرفی شده و عمر ابن خالد واسطی به عنوان رجال عامی معرفی شده، شاید مثلا اگر جا به جاشم بشه میشه مسعده ابن صدقه حالا اینو البته یه نکته دیگه هم هست، ممکنه منشأ این اشتباهی نباشه، اینا رو جا به جا کرده، قاطی کرده، یعنی چون اینا رو بعضیشو بطری ذکر کرده بوده بعضیشو عامی ذکر کرده بوده، اینا موقعی که میخواسته اینا رو برداره اون اشتباه کرده، اشتباه شیخ کرده در مورد مسعده ابن صدقه. بنابراین اینو میخوام حالا خلاصه‌شو بگم، مسعده ابن صدقه بطری بودنش دلیل نداریم. بطری بودن مسعده ابن صدقه تنها دلیلی که در مورد بطری بودنش هست در رجال موجود رجال کشی هست که به عنوان بطری معرفی شده، ولی چون در رجال شیخ به عنوان عامی معرفی شده ممکنه بطری نباشه. حالا این یه بحث جانبی بود، معنی یه مقداری هم الفاظ از دستم در رفت. این بحث مسئله ابن صدقه یه بحث دیگه است که باید یه جایی دیگه بحث دنبال کرد. قرازم حالا اوناش رو بگذاریم کنار، این یه بحث تو پرانتز بود. در این که ابو نصر ابن یوسف ابن الحارسی که در رجال کشی وارد شده با یوسف ابن الحارث سه مکنا به ابو بصیری که در رجال شیخ در اصحاب الباقر وارد شده، اینا به هم یکی هستند و منبعش او هست، این تقریبا روشن هست که همون هست. ولی این که حالا کدومشون صحیحه کدومشون غلطه خیلی روشن نیست، شاید ابو نصر صحیح باشه ابو بصیر غلط باشه، حتی شاید بن یوسف ابن الحارثش هم درست باشه، خیلی ما این که یکی از اینا کدومشون غلطه کدوم درست رو نمیتونیم تشخیص بدیم. ولی حالا علای تقدیر اگر هم رجال شیخ درست باشه که ابو بصیر یوسف ابن الحارث گفته، این ابو بصیر این یوسف ابن الحارث شخص گمنامیه به نام یوسف ابن الحارث. این عنوانهای ابو بصیر مطلق به او منصرف نیست قطعا، چون انصراف یا به جهت اشتهاره، یه راوی به این نامی مشهور هست، این یوسف ابن الحارث اصلا مشهور نیست، یا به جهت اشتهار نیست، به جهت اینکه مثلا سندهای قبلی با این مشخص ذکر شدن، اصلا یوسف ابن الحارث اصلا سندی درش موجود نیست، هیچ در هیچ جایی وجود نداره. بله یه یوسف ابن الحارث دیگه داریم که اون در طبقه متأخر یوسف ابن الحارث الکمندانی جزو مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری، یوسف ابن الحارث کمندان یا کمندان یکی از روستاهای قم بوده، اون قمی است و بینه مثلا ربطی نداره، طبقهش متأخر است و ارتباطی با این نداره. یوسف ابن الحارثی که از اصحاب الباقر باشه اصلا توی هیچ سند ما وارد نشده.
اگه
چی؟ نه ابو نصر هم آخه وارد نشده به هیچ عنوان. علی تقریر قرار هم این هست که اگر احمالت در اصل ابو بصیر هم بوده، این شخص گمنامی بوده که هیچ وقت انصراف ابو بصیر به او پیدا نمی کنه. و همین بیان در مورد عبدالله ابن محمد اسدی هم هست. عبدالله ابن محمد اسدی، حالا اونو که ما میخواستیم بگیم وجود خارجی نداره، اگر وجود خارجی هم داشته باشه اینا عنوانهای گمنامی هستند که عنوان ابو بصیر به اونها منصرف نیست. پس ابو بصیر یا منصرف است به لیث ابن البختری یا منصرف است به یحیی ابن قاسم یا یحیی ابن ابوالقاسم اسدی. خب اما حالا این دوتا بزرگوار اینا یا توثیق دارن یا توثیق ندارن. در مورد لیث ابن البختری خب توثیق داره، بحثی نیست. اما یحیی ابن ابوالقاسم، یحیی ابن ابوالقاسم عمده مشکلی که هست اون اینه که علامه در خلاصه اون رو به عنوان واقفی معرفی میکنه که تو جلسه قبل عرض کردم این اشتباهی هست که علامه کرده. اصل اشتباهش هم از این جا ناشی شده که در عنوان رجال برقی یک عنوان مشترک، این یحیی ابن ابوالقاسم و یحیی ابن قاسم حزار رو یه عنوان مشترک برشون قرار داده. اینا چون عنوانهاشو شبیه هم بوده اینا رو در رجال کشی صفحه 474 یه عنوانی داره، فی یحیی ابن ابوالقاسم ابی بصیر و یحیی ابن القاسم الحزا. یحیی ابن ابوالقاسم ابی بصیر و یحیی ابن القاسم الحزا، این عنوان باعث شده گاهی قد افراد قاطی کنن اینا رو، این دوتا رو. یحیی ابن قاسم حزا واقفی بوده، تو همین رجال کشی صفحه 476 رقم 93 یه روایتی نقل کرده در مورد واقفی بودن اینها از برادرزاده این یحیی ابن القاسم، الان اسمشو متاسفانه یادداشت نکردم، رجال کشی صفحه 476 رقم 93. بعد یه داستانی رو از عمش نقل میکنه، بعد آخرش میگه و اسم عمهی القاسم الحزا، چون غلطه و اسم عمهی یحیی ابن القاسم الحزا هست، که داستان واقفی بودنش و در مورد واقفی بودنش اونجا صحبت شده. این که یحیی ابن القاسم واقفی هست در تفسیر عیاشی، از عبارت تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 372 هم استفاده میشه. روایتی از ان صفان قال سألنی ابوالحسن و محمد ابن الخلف جالسون، نمیدونم این محمد ابن خلف کیه، ابوالحسن مراد امام رضاست. فقال لی مات یحیی ابن القاسم الحزا، فقلت له نعم و مات زرعه. اینا واقفی بودن، زرعه واقفی بوده، یحیی ابن القاسم الحزا هم واقفی بوده. فقال کان جعفر یقول فمستقر و مستودع، فالمستقر قوم یؤتون الایمان و یستقر فی قلوبهم و یستقر فی قلوبهم، والمستودع قوم یؤتون الایمان ثم یسلبونه. که خلاصه اینا ایمان ها، ولی اینا زمان امام کاظم علیه السلام آدمای مؤمنی بودن، ولی ایمانشون ایمان مستودع بوده. این که در زمان امام رضا این ایمان براشون باقی نمونده، ایمان آریتی بوده، ازشون گرفته شده. که اشان بله ثم یسلبونه میشه، اب نداره یسلبونه بخونیم بهتره، یسلبونه بهتره. سلب دو مفعولیه، سلبت زیدن الدیناره، بعد مجهول که میشه میگه سلب زیدون الدیناره یسلبونه، خونده بشه درسته دیگه، تعویل میخواد یسلبونه. من میخواستم تعویل کنم ولی نیازی نیست ما رو با تعویل بخواییم حلش کنیم. خب این عرض کردم یحیی بن قاسم حزا هست که واقفیه و اصلا یحیی بن ابی القاسم دوران وقف رو درک نکرده که این صحبت ها در موردش وجود داشته باشه. اما حالا این یه مرحله بحث، حالا این نکته هم زمینه بکنم، شاید این که عمده روایت یعنی یکی از مهمترین راویان یحیی بن ابی القاسم علی بن ابی حمزه بطائنی واقفی بوده، این خودش کمک کرده برای اینکه بین یحیی بن قاسم حزا و یحیی بن ابی القاسم قاطی بشه، چون شاگرد اصلیش واقفی بوده، این منشأ اشتباه و قرقاتی شدن هم شده. خب اما اینکه مطلقات ابی بصیر به کدوم یکی از اینها منصرف هست، مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل در موارد زیادی بعد از عنوان ابی بصیر تفسیر کرده، یعنی المرادی، یعنی ابا بصیر المرادی، یعنی لیثن، تفسیر به لیث و امثالینا کرده. حالا بحث میکنم میرسه. عرض کنم خدمت شما، ایشون موارد مکرری این مطلب رو آورده. علتی هم که این مطلب رو آورده چون اونا تصورشون اون بوده که یحیی واقفی است و ثقه نیست، حالا ثقه نیست که نه، واقفی است و اثناعشری نیست، ولی لیس امامی اثناعشری هست، ایشون تفسیر به لیس مرادی کرده شیخ خور برای اینکه بگه این روایت معتبره، در مقام تصحیح روایت اینها رو آورده. در مورد پنج نفر جایی که راوی از ابی بصیر، این پنج نفر هستن: ابن مسکان، علی ابن رعاب، ابی المغرا، حمید ابن مصنع، عاصم ابن حمید، هشام ابن سالم. در مورد این پنج نفر ایشون همه جا تفسیر میکنه، یعنی ابا بصیر المرادی و امثالین. خب اما این که چرا این تفسیر رو کرده، نحوه در مورد بعضی از اینا اصلا شاهد خاصی وجود نداره، ولی در مورد بعضیشون فی الجمله شواهدی وجود داره، حالا اونها رو بعد عرض میکنم. صاحب جامع الروات مرحوم اردبیلی، ایشون روایت های ابو بصیر رو یه سریشو در ذیل عنوان لیث آورده، یه سریشو در ذیل عنوان یحیی آورده. ایشون رسمش اینه که تمییز مشترکات میکنه، یعنی مشخص برای خودش عناوین مشترک رو با قرائنی که وجود داره معین میکنه مراد کیه. ولی تو این بحث ابی بصیر تمییز مشترکات کرده، ولی این تمییز مشترکات قرائنش هم ذکر کرده، یعنی با نحوه دقت در عبارتهای جامع الروات آدم میفهمه که ایشون به چه قرینه‌ای این را در لیث آورده، به چه قرینه‌ای اون رو در یحیی آورده. می که من حالا عبارت‌های جامع الروات یه مقداری بخونم، بعد قرائنش رو یه توضیح بدم، بعد کلام چیز رو بعد برمیگردم در موردش میخوام مفصل‌تر توضیح بدم. مرحوم شیخ حر رو که صاحب رساله عدیمت و نظیر، عمدتاً ناظر به کلام همین شیخ خور رو و امثال اونها هست و نقد میخواد بکنه کلام اونها رو، یه بقیه تفصیل داره، امروز شاید نرسیم. اینی که من کلام جامع الروات رو اول بخونم. در لیث ابن البختری، حالا یه نکته ای رو همینجا بعد از اون من زمینه بکنم، یه نکته مهم در مورد جام الروات هست، بعضی وقتا اشتباه میشه. جام الروات یه رسم دیگه هم داره، اون اینه که برای اینکه همه روایات یک راوی رو جمع کنه، خیلی وقتها مشترکات رو در ذیل آخرین عنوان ذکر میکنه. این معناش این نیست که مراد اون آخرین نفر است. فرض کنید که عبدالله ابن سلیمان، چند نفر عبدالله ابن سلیمان داریم؟ عبدالله ابن سلیمان سیرفی، عبدالله ابن سلیمان آمری، عبدالله ابن سلیمان نخعی، عبدالله ابن سلیمان عبسی. چند تا عبدالله ابن سلیمان داریم؟ ایشون عبدالله ابن سلیمان های مطلق رو هر کدومشو که شناخته در ذیل اون عنوان خودش آورده، اگر نشناخته اونو در آخرین نفر آورده. حالا اتفاقا گاهی قد اون آخرین نفر یه عنوان خاصی پیدا کرده. توی چیز، تو مرحوم حاجی نوری تصور کرده که از جام الروات که عبدالله ابن سلیمان مطلق منصرف به عبدالله ابن سلیمان نخعیه، در حالی که عبدالله ابن سلیمان نخعی یه دونه روایت هم نداره. منشأ قضیه چیه؟ تصادفاً عبدالله ابن سلیمان نخعی آخرین نفر بوده، در ذیل اون آخرین نفر تمام عنوان‌های مشترک عبدالله ابن سلیمانش رو آورده، تمام عنوان‌های مشترک رو آورده. و این تو مقدمه‌م ایشون اشاره کرده به این مطلب که من عنوان‌های مشترک رو در آخرین نفر میارم. حالا اینه که چجوری میشه اینها رو تشخیص داد که کدومش عنوان طبق نظر جام الروات به عنوان مشترک اونجا آورده یا به عنوان اصلی آورده، اینا خودش یه بحثایی داره که نمیخوام واردش بشم. در ابی بصیر هم همین کار رو الزاماً اجمالاً کرده. بعضی مواردی که تو یحیی بن ابی القاسم آورده، ایشون به خاطر همینه که، نه اینکه ایشون قرارش اینه که مراد یحیی بن ابی القاسمه، بلکه به خاطر اینکه استقصاش رو نکرده باشه، تصریح هم تو همین جا میکنه تو ترجمه یحیی. البته ایشون یحیی ابن ابی القاسم و یحیی ابن قاسم میدونه، یحیی ابن قاسم میدونه. و حالا یه نکته، ایشون 5-6 نفر میدونه، یه یحیی ابن ابی القاسمی که مکنا به ابی بصیر هست، یکی مکنا به ابی بصیر نیست، افراد زیادی میدونه، خیلی زیاد. حالا اوناش رو من نمیخوام وارد اون بحثش بشم. ایشون میگه که ابی بصیر مشترک بین یحیی بن قاسم هست و یلیف بن البختری. یه توضیحاتی میده که کجا منصرف به کیه، کجا منصرف به کیه، و یه سری بحثایی میکنه که بعداً میخونم این رو. آخرش داره میگه و قد ذکرنا الروات والمرویان عنه المختصین به ابی بصیر لیس المرادی تحته و ذکرنا هنا، این در ذیل عنوان یحیی بن قاسمه، قلیلا من روات ابی بصیر المطلق لعلا نخل بالقاعده الکلیه التي جمع جميع الروات بالمره. این قاعده کلیه اشاره به این هست که اونایی که ما اینجا تحت عنوان ابی بصیر میاریم همش الزاما مراد یحیی نیست، بعضیاشو به خاطر قاعده کلیه ای که ما تو مقدمه کتاب اشاره کردیم به خاطر اون این مطلب رو آوردیم. خب حالا بمانم، حالا بریم تو اون بحث لیث ابن البختری. من عبارت ایشون رو شروع میکنم خوندن و یه سری توضیحاتی در موردش بدم. ایشون رسمش اینه، اول عبارت وسیط میرزای استرابادی ذکر میکنه، آخرش هم با رمز مح که مخفف میرزا محمد استرابادیه عبارت رو تمام میکنه. بعدش یک عبارتی از بعضی کتاب ها یادم رفته از چیه، با رمز سین مال چی بود، یک کتاب دیگه هم هست که اونم جز منابعشه، با رمز سین از اونم مطلب نقل میکنه، یادم رفته. این ایشون اول خب عبارت میرزا محمد آورده با رمز مه بعد عبارت سین رو آورده، از اون عبارت سین به بعد مطلب خودشه. یه سری مواردی که تصریح به لیث بوده باز ضمیر انهو ذکر میکنه، میگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی ان عبدالکریم ابن عمرو الخصعمی انهو ان عبدالکریم ابن عتبه الهاشمی فی مشیخته یه یعنی فقیه فی طریق عبدالملک ابن عتبه الهاشمی. بعد میگه این یک سند. سند دوم ابن ابی نصر ان عبدالکریم ان ابی بصیر، چون قبلا ایشون نحوه کارش این شکلیه، اول جایی که تصریح به لیث هست رو میاره، یه سندی که شبیه اون سند هست، شبیه اون هست ولی به جای لیث ابی بصیر هست، او رو آورده. خب سند بعدی ابن ابی نصر که شبیه همون احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست، ان چی؟ آره برای تمییز دادنه. ابن ابی نصر ان عبدالکریم، این عبارت جامع الروات صفحه 34 رو دارم میخونم، جلد 2 صفحه 34، ابن ابی نصر ان عبدالکریم ان ابی بصیر فی آدرس شده ده، آدرس دو جای تحذیب رو و استبصار رو و کافی رو امثال اینها رو داده، یعنی به قرینه یه جایی که با تصریح به لیث هست سند مشابه دیگش رو توضیح داده. بعد این آدرس ها که تموم میشه میگه الحسن ابن محبوب ان ابی ایوب و ابن بکیر انهو، این انهوش یعنی همون لیث، لیث که صاحب ترجمه است، حسن ابن محبوب ان ابی ایوب و ابن بکیر انهو، که در آدرس تهذیب و استفسارش هم داده. پس بنابراین ابی ایوب و ابن بکیر راوی از لیث هستن. ادامش روایت ابو ایوب و ابی بصیر رو آورده، ابو ایوب الخزار، خزار حالا خزار نمیشه اینجا که درستش هم خرازه، ان ابی بصیر فی فلکافی فی باب شکر، به قرینه ای که قبلا ابی ایوب اونجا ذکر شده، این کنه روایت دومم، این ابی بصیرش مراد ابی بصیر چیز هست. بعدن داره ابن محبوب ان ابی ایوب و ابن بکیر الليث المرادی فی بابل مسلم یقتل الذمی، این هم آورده شده. بله اینم یه روایت. روایت بعدی ابو ایوب الخراف ان ابی بصیر و حفص ابن البختری ان ابی بصیر، به نظرم یک کمی باید پس و پیش شده باشه، چون ایشون علل قاعده باید، حالا شاید پس و پیش نشده، یعنی یک افتادگی اینجا یک فی باید اینجا افتاده باشه، ابن محبوب ان ابی ایوب و ابن بکیر ان لیث المرادی فی باب المسلم یقتل الذمی، باید فی یه فی باید اینجا افتاده باشه، یعنی فی الکافی که قبلا هم فی وارد شده، یا نه ممکنه فی هم نباشه، یعنی در همون مصدر سابق، در همون مصدر سابق که کافی باشه، باب المسلم یقتل الذمی. خلاصه ایشون چون ابی ایوب راوی از لیثه، اول ابو ایوب راوی از لیث آورده، بعد از اون ابی ایوب و ابی بصیر رو، روایت های ابو ابی، یک دو تا روایت از ابو بصیر اینا رو میاره، بعد از اون میگه ابو ایوب الخزاز ان ابی بصیر المکنا به ابی محمد، میگه ابی ایوب از ابی بصیر مکنا به ابی محمد هم نقل کرده. این مکنا به ابی محمد این هست که تو ابی بصیرها خیلی وقتا امام علیه السلام خطاب به راوی با کنیه ابا محمد یا ابا محمد خطاب کردن، اینم جز مشخصه هاست. ایشون میگه ابو ایوب از یه ابی بصیر نقل کرده که امام علیه السلام با کنیه ابا ایوب خطاب، ابا محمد خطابش کردن، برابر این ابو این ابی بصیر هم کنه، ابی بصیری که مکنا به ابی محمد هست اون رو کنه مراد لیثه. بعد آدرس میده کجاها با ابی بصیر مکنا به ابی محمد وارد شده. خب این که تموم شد میگه انهو عبدالله ابن مسکان، انهو یعنی ان لیث ابن بختری، همون صاحب ترجمه. ابتدا همینجور میگه انه عبدالله ابن مسکان از لیث ابن البخدری روایت کرده. پس بنابراین عبدالله ابن مسکان قرینه است برای اینکه لیث ابن البخدری اراده شده از ابی بصیر. بعد از اون مواردی که عبدالله ابن مسکان از ابی بصیر نقل کرده رو آورده، انه عبدالله ابن مسکان آدرساشو داده. بعد آدرس کافیه، مثلا تهذیب در کجا همچی روایتی داره؟ نه آدرساشو داره میده، میگه لیث المرادی عبدالله ابن مسکان ازش در فلان باب آدرس داره میده. آره دیگه شباهت سنده. حالا اینو ما تحلیل میکنیم، این بحث جدی داره این بحث، من فقط فعلا دارم عبارت جامع الروات رو معنا میکنم. همینجور شروع میکنه آدرس هایی که ابن مسکان ان لیس داره رو میده. بعد میگه که بعضی جاهام لیس نیست ابی بصیره. پس بنابراین ایشون کثرت روایت ابن مسکان از لیس رو قرینه قرار میده که مراد از ابی بصیر در روایت ابن مسکان لیسه. بعد آدرس میده جایی که ابی بصیر داره، میگه حریز و ابن مسکان ان ابی بصیر. حریز و ابن مسکان با معطوفن، حریز و ابن مسکان. ابن مسکان که قرینه بود برای اینکه مراد از ابی بصیرش لیسه، ابن مسکان عطفه بر حریز هم که شده، پس حریز هم راوی از لیسه. بعد از این حریز رو میاره، روایت بعدیش این است، حریز ابن عبدالله ان ابی بصیر. یعنی ببینید قدم به قدم پیش میره، میگه ابن مسکان چون از لیس نقل میکنه، ابی بصیری که از ابن مسکان ازش نقل میکنه مراد لیسه، و چون ابن مسکان معطوفاً به حریز در بعضی جا از ابی بصیر نقل کرده، حریز هم راوی از لیس هست. همینجور بحث رو دنبال میکنه تا آخر، که حالا دیگه وقت گذشته، حالا اینو مراجعه خودتون بکنید که این رو یه مقداری شنبه مواردش رو ببینید آیا نحوه تمیز مشترکاتی که ایشون کرده رو میتونید خودتون تشخیص بدید. اگر ابهامی داشتید شنبه بفرمایید من توضیح بدم دیگه، عباراتش رو خودتون با تجربه این توضیحاتی که عرض کردم باید بتونید تشخیص بدید که ایشون چیکار کرده. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
نسخه اصلی کشی در اختیار ما بود، نسخه اصلی نسخه ابو نصر بود، درسته دیگه.